بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأحبب عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأشار إلى اشتراط كونه موضوعا أي مقصودا ليخرج ما ينطق به النائم والساهي ونهوهما بقوله كستقم محضر عزیزان عرض بکنم که بحث در تعریف کلام بود. کلام رو در نکاتی برای دوستان محضر شما عرض بکنم توضیح دادیم تا رسیدیم به فصل دوم، تعبیری که به قید نکته دوم به عنوان فصل اول بعد از بیان جنس تعبیری کهشون کردن فرمودن مفیدون. مفیدون رو چند نکته پیرامونش عرض کردیم، ظاهرا 4 نکته عرض کردیم، اما نکته پنجم و آخرین نکته ای که در عبارت پیرامون فصل اول تعریف و تعبیر ایشان به مفیدون مطرحه، من نکات قبلی رو هم یک موردی داشته باشم. اولا در ذیل فصل اول و مفیدون عرض کردیم مفیدون یعنی یحسن السکوت علی، مفیدون معناش یحسن السکوت علی. خب این رو برای دوستان توضیح دادیم که مراد از حسن سکوت چه هست. خوبم دقت کنن دوستان وقتی ایشون میگه مفیدون ای مفهمون معنن یحسن السکوت علی، یعنی افهام معنای حسن سکوت رو، معنای که حسن سکوت بر او باشه رو با مفیدون چون یکی میدانه، به خلاف بعض دیگر تعریفی که ارائه دادن از کلام، گفتن کلام لفظیست که مفید باشد و یحسن السکوت علی، یعنی یحسن السکوت رو به عنوان قیدی بعد از مفیدون، نه عبارتی مفسر مفیدون قرار دادن. خب طبیعتا معنای مفیدون اونجا فرق میکنه، اینا رو فقط اشاره میکنن. اگر تو بعض عبارات تعریفی دیدید به این صورت از کلام، بدانید خب بالاخره تفسیر مفیدون تو عبارت تفاوت داره. نکته دوم عرض کردیم خب طبیعتا با این فصل الفاظی که مفید نباشه، یعنی حسن سکوت رو ایجاد نکنه، مثل مفردات زید مفرد یا مرکباتی که یحسن السکوت علیها نیستند، مثل انقام زیدون غلام زیدن و امثال اینها، اینا خارج میشن. سومین نکته ای که عرض کردیم گفتیم مفید باشد یعنی جهل سامع رو به علم تبدیل بکنه، حالا چه علم به این معنا که محتوای عبارت رو به او به فهمانه، علم نسبت به اسناد موجود ایجاد بکنه، یا نه علم نسبت به این که بالاخره متکلم هم این مطلب رو میدانه. لذا اگر جمله ای ما عبارت مرکبی رو بیان بکنیم، ظاهر عبارت اینه که مفید هم باشه، اما لا یجهله احد، هیچ کدام از این فوایدی که عرض کردیم ایجاد نکنه. چنین عبارتی رو بعضی از آقایان مثل جناب مصنف در شرح تسهیل به تبع جناب سیوزهی عرض کردیم که کلام نمیدونن، این ما بر بحثش رو اشاره کردیم. چهارمین نقطه که عرض کردیم گفتیم بعضی ها در تعریف قید مرکبان رو بردن، آیا نیاز داریم؟ اینو دوستان دیروز دقت کردن، اشاره هم که داریم میکنیم دقت کنن، تمام قیود بعدی تقریبا همین نکاتی که پیرامونش عرض میکنیم اونجا هم وجود داره. که آیا میشود ما از دلالت التزامی قیود در تعریف برای مقصود خودمون و مطلوب خودمون که تعریف معرف استفاده بکنیم؟ اختلافه. بعضی ها میگن بله میشه، چرا نمیشه؟ بعضی میگن نمیشه. علی ای حال ایشان میفرمان قید مرکب رو جناب مصنف و بسیاری دیگر از آقایان نیاوردن، چون مفیدون مستلزم مرکبان است، معنا نداره. مفید به معنایی که ما عرض کردیم یحسن و سفوت علی باشد، اما مرکب نباشه، چون حد اقل چیزی که باید ایجاد بشه اینه که اصل اسناد باید برقرار باشه دیگه، و اصل اسناد نیاز به طرفین اسناد داره، و پس حد اقل ما نیاز به دو لفظی داریم که مرکب بشن. اما نکته پنجم به عنوان فراغاز بحث امروز، نکته پنجم در ذیل قید دوم تعریف مفیدون به عنوان فصل اول، ایشان می فرماین ما عرض کردیم که مفیدون یعنی یحسن السکوت علیه. سؤال، این سؤال حتما در ذهن دوستان ایجاد شده و در بیان آقایون هم تقریبا همه وجود داره، مراد از سکوت، سکوت چه کسیه؟ این که میگیم کلام مفید است یعنی باید حسن سکوت و صحت سکوت داشته باشه، خب حسن سکوت چه کسی؟ متعلق این سکوت کیه؟ سه تا نظر داریم. نظر اول که بیان جناب سیوطی است، نظر جناب آقای سیوطی است، و بگیم اکثر آقایون و ادبا، شما اگر عبارات آقایون نگاه بکنید کمتر عبارتی میبینید که خلاف این نظر داشته باشه، گفتن سکوت متکلم. سکوت متکلم مراده. نظر دوم فرمایان قیله، این قیله ها با توجه به ظواهر عبارت معناش چیه؟ این قیله میگن قیله بله تمریزیه دیگه، حالا اصطلاحا، چون میدونید فعل وقتی مجهول میشه انگیزه داریم ما ازش، اینجا انگیزه مجهول کردن قاله که میگیم قیله چیه تو این مواره؟ بله، نظر اینه که ضعیفه دیگه، تمریزیه، خواهیم میگیم این قول مرض داره، یعنی مریضه، به نظر ما قول صحیحی نیست. این اشاره به این معنی. نظر دوم قیله که سکوت سامع مراده، سکوت، سکوت سامع مراده، اینا نفی هم میکنه دیگه، اونی که میگه سکوت متکلم یعنی نه سکوت سامع، مقابل هم دیگه. شما یه نظر سومی هم داریم که قیله سکوت هر دو، سکوت متکلم یعنی نه سکوت سامع، سکوت سامع یعنی نه سکوت متکلم، و قیله که سکوت هر دو. این سه نظر وجود داره. این هم تو فرانسه باید دقت کنن، بحث شلوغ نشه اما دقت کنن، این سکوت سامع که ما میگیم سکوت سامع یعنی چه؟ بعضی ها گفتن سامع که من خود از اول ساکت بوده است، سامع سامعه، حرف میکنید؟ سامع چیه؟ سامعه دیگه، این که سخن عرض خدمت شما سخن نمیگه که ما بگیم اذا سکوت سامع، گفتن معنا نداره. خیلی روشنه پاسخ به این ایراد. پاسخ چیه؟ سکوت سامع یعنی چه؟ سکوت سامع یعنی عدم سؤال از متکلم، سکوت سامع یعنی عدم سؤال از متکلم، فضای ایجاد نشه که مجال بدونه برای سکوت سؤال از متکلم، اینو بهش میگیم سکوت سامع. این مراده و طبیعتا طبق این معنا هیچ مشکلی هم نداره. اینجا یه نکته عرض بکنیم، عبارت تمامه دیگه، عبارت چون من دیروز تو پرانتز گذاشتن دوستان عرض کردیم که ولمرادو، عبارت دقت کنم دوستان که دیگه عبارت وارد نشیم، ولمرادو سکوت المتکلم، چون میگه مراد ظاهر در نظر خودشه دیگه، سکوت متکلم، این که میگیم یحسن و سکوت علی، وقیل از سامع و قیل از چه لعیه ما و قیل از سامعه، یعنی سکوت و سامعه، و قیل از چه لعیه ما. خب از دوستان من سوال کنم، به نظر شما کدام یک از این انظار قریب به واقع تر میرسه؟ ما دعوامون این نیست وقتی که اقوالو میگیم بایستیم رو بررسی کنیم، جایگاه سیوسی نیست، حتی مغنی هم در یه حد خاصی. محضر شما عرض میکنم که حالا اگر از دوستان بپرسیم چی میگن؟ سومی چرا؟ چون هم سامعه هم متکلمه کامل تره، یعنی بیشتریش دلالت اون بهتر میتونه نظر بده، یعنی سامع نمیتونه نظر بده. عرض کردم سکوت متکلم یعنی نه سکوت سامع. متکلم دیروز مثال زدم، میخواد بگه زید زده، عمر را زده، امام امیر زده، روز جمعه زده. محضر شما عرض بکنم که در مسجد زده، همه اینا رو میخواد بگه. اون میگه زرد و زیدون، همین مقدار. هنوز ادامه نداده، یعنی قصد داره ادامه بده اما هنوز نداده. آیا اینجا جای سکوت است یا نیست؟ اینا که دیروز آن حلش کردیم دیگه، درسته؟ حالا سوالمون اینه سکوت سکوت چه کسی؟ سامعه این حالت تو سامعه
نیست؟ سامعه
ممکنه به دلیل مختلفی
حتی از یک
جمله
کامل مگنده هم باز هم
انتظار
بکنه،
باز
هم بخواد
که
او ادامه بده، ولی
تو کلامی که خود متکلم هم شاید بخواد ادامه بده. الان مثال زدم من، تو این مثال متکلم میخواد ادامه بده.
نه
حد جعبه تنیت
رو میشه
باقید اون برد تو پوتش جانبی که باید میکنه. خب این هست در ماهی خامه هم وجود داره. شما در نوع سامع همین ایرادی که الان من گرفتم در نوع متکلم شما با بیان خودتون رد کردید، همون ایراد من در نوع سامع رد کنید. سامع هم کفایت، ما نفی کفایت متکلم تو بیان شما نمی کنیم، ما میگیم چرا سامع نه. دیگه شما کفنتون استفاده کردید حالا اگر متکلم، من این سوال از شما بکنم ببینم پاسخش مهمه برامون. حالا اگر متکلم مثلا ساکت شد سامع نشد، شما چی پاسخ میدید به ما؟ اینجا حسن سکوت وجود داره یا نه؟
باید خبت این معیار واحد داشته باشیم، چون از شما
چی بگیم برمیتون سامع؟ اون معیار واحد چیه؟ خب عنایت بفرمایید عزیزان، شما یه قدم جلو اومدید و همه دوستان از جمله شما بیانشون خوب قابل توجهه. ما با بیانی که دیروز عرض کردیم حالا امیدمون بیشتر بود، یعنی امید داشتیم که دوستان تقریبا تمام کنن، حتی خب خیلی خوب بود، ولی بیان دیروز ما رو فکر میکنن یا فراموش کردن یا یه مقدار کمتر بهش عنایت شده. ما دیروز چی گفتیم؟ گفتیم مراد از حسن سکوت شأنیت سکوته، حالا به هر لحظی این کلمه رو الان برای القای یک معنا این مفهوم مهمه برامون. حالا بعد از این گفتی تعاریف رو اینقدر نقض و ابرام میکنن گاهن آقایم که اصل مطلب از دست آدم خارجی شما نیاز نداریم. حالا آخر تعریف من اشاره خواهم کرد. خوب دقت کنن عزیزان، ما اصلا نمیفهمیم سکوت متکلم باشد سکوت سامع نباشد، یا بالعکس سکوت سامع باشد سکوت متکلم نباشد. اصلا میشه همچین چیزی؟ من سراسر از اینها میخوام عرض کنم. عنایت کنن عزیزان، اون چه که ملاکه شأنیت سکوته، یعنی لفظی که به کار برده میشه از طرف متکلم به گونه ای باشد که مجال برای سکوت وجود داشته باشه. مجال گاهن دوستان توی تعابیری میارن حد اقل افاده، این حد اقل افاده همون اسناد تام میده. دقت میکنید؟ لفظی به کار ببره متکلم که مجال برای سکوت باشه. یعنی اگر سکوت کردیم شأنیت سکوت، وقتی میگیم شأنیت سکوت، حالا این شأنیت سکوت قائم به متکلم باشه یا قائم به سامع، هر کدوم هر دو هستن دیگه. وقتی این لفظ رو به کار میبره به گونه‌ای باشد که اگر سکوت ایجاد شد کسی نگه یه چیز بی خودی گفت، یه چیزی گفت که ما هیچ فائده‌ای برامون نداشت. اگر کسی بگوید ضرب زیدون، فرضم میکنیم اصلا خود متکلم قصد داره بگه کی رو زده زید، کجا زده، در چه زمانی زده، برای چی زده، همه اینها رو میخواد بگه. سامع هم همه اینها رو پیگیره که بپرسد برای چه کسی را زده، در چه زمانی، در چه مکانی، به چه علتی. با وجود اینکه همه این سوال ها در ذهن سامع است، همه این مفاهیم ارادت از طرف متکلم عکس که القاء بکنه، بیان بکنه، با وجود این وقتی که میگه ضرب زیدون، اینجا فائده تمامه. فائده تمامه یعنی چه؟ یعنی افاده ای که این لفظ محضر شما عرض بکنم دربر داره به گونه ایست که انسان میتونه سکوت بکنه، میتوانه محضر شما عرض بکنم که چیزی نپرسیم و بگیم یک عاقل که فرض ما همینه، تعبیر به عاقل داشتن بعضی از دوستان، فرض تو معاقلات ما همینه دیگه. عرض خدمت شما، یک عاقل وقتی این سخن رو میگه مطلبی را گفته است که افاده ای داشته، برای سامع هم استفاده ای داشته. خب وقتی این شد، شأنیت سکوت ملاک شد، از دوستان سوال میکنن سکوت چه کسی ملاکه؟ بله؟ سکوت چه کسی اصلا مرحله اول پاسخ ما این نیست. میگه اصلا سوال درستی نیست. ملاک سکوت چه کسی نیست، ملاک شأنیت سکوته. البته این شأنیت سکوت تبلور و ظهورش در چیه؟ بله؟ تبلور این ما اگه بخوام بفهمیم شأنیت وجود داره، مرحله اظهاری و اثباتی تو خارج بفهمیم که این مفهومی که القا شد به اوغلا القا شد از اون خود متکلم، از اون سامع و سامعین، شأنیت سکوت وجود داره. این از کجا میفهمیم؟ راهکار اثباتی چیه؟ سکوت هر دویه. حالا اونایی که میگن سکوت هر دو، اگر مرادشون این معناییست که ما داریم میگیم، قبول میکنیم، ولی نه سکوت متکلم فقط رو ما میفهمیم، نه سکوت سامع فقط رو. چون یعنی چه سکوت متکلم؟ متکلم اگر ساکت بخواد بشه به این معنی که واقعا دیگه قابلیت سکوت وجود داره، خب سامع هم ساکت میشه. چون مراد این نیست که حالا مثلا متکلم سوالی ندارد از مفعول، سامع سوال دارد از مفعول، اینا که معنی حسن سکوت نیست. ممکن نسبت به یک عبارت انسان صد تا سوال داشته باشه، یعنی اگر سوال وجود داشته باشه و ساکت نشود دیگه حسن سکوت وجود نداره. حسن سکوت به معنی است که عرض کردیم. لذا سکوت چکتی معیار نیست، معیار شأنیت و قابلیت سکوته. حالا تبلور و ظهورش به چی مشخص میشه و محقق میشه؟ به سکوت کلیه ما. هر رو که ساکت بشن به این که به عنوان این که عاقلن دیگه، هر زنی که عاقل هستن، محیط محیط و مقلایی، وقتی ساکت بشن معلوم میشه که افاده تامه ارقا شده از که ساکت شدن. ولی وقتی من میگم زیدون چیچی دیگه نگم. فقط من تقدیر این موارد نیست که دوستان زیروز میگفتن دیگه، فقط زیدون. از کلاس وارد میشم میگم زیدون. توی محیط اغلایی هم من وجدانم دنبال اینم که بالاخره تکمیل کنم قضیه رو، اگه نکنم میگن کار بدی کردم، هم شما دنبال این هستید که سکوتم باز به زبان آوردن باز مراد نیست، همین فضا، همین فضایی که پیگیرن این زیدان. خب زیدان چی؟ زیدان قائمون، زیدان آکلان، زیدان راهمون، زیدان صداق، زیدان اندک، چی؟ این مشخص نیست. شأنیت سکوت وجود نداره، لذا هم من متکلم پیگیرم هم شما سامع پیگیرید، محققش اینه، تلقلش اینه. اما وقتی گفتم زیدون معنا نداره، من ساکت باشم شما مخاطب ساکت نباشید، شما سامع ساکت باشید من ساکت نباشم، این خیلی برای ما روشن نیست. حالا دوستان عنایت میکنن. فصل اول تعریف که فرمودن مفیدون تمام شد بحثش، پنج نکته پیرامونش و در زیرش عرض کردیم، توضیح دادیم، تمام شد بحث. سومین قیدی و نکته‌ای که در تعریف مطرح شد چه کلمه بود؟ تعریف عبارت فایتالو نوشتیم، کس تقن، چون تعریف کردم الکلامو لفظون بحث کردیم، مفیدون بحث کردیم، کس تقن، کتقه میمونه و لذاته ای هم میمونه، پس دو عنوان دیگه داریم بحث بکنیم. عنوان سوم ما کتقه، دو تا نکته با پیرامونش عرض کنیم. اولا یکی دیگر از شرایطی که برای کلام آقایان مطرح میکنن و گاهن در تعریف تصریح میکنن اینی که لفظ مفید که داریم میگیم، این لفظ جنس تعریف بود دیگه، درسته؟ این لفظ موضوع باشه یعنی که، یعنی مقصود باشه. موضوع معنی که تو صمدی هست میگه لفظ موضوع مفرد، نه موضوع بعضی از مقای یعنی دارای معنا، موضوع اون یعنی مستعمل اون، نه یعنی مقصود باشه. متکلم لفظی را که بیان میکنه محتوای اون رو قصد بکنه، اراده بکنه، و الا اگر متکلم محتوا رو قصد و اراده نکنه اون رو کلام نمینامه. یک کسی خوابه، در حین خواب بودن سخن میگه، آیا به این سخنان ما کلام میگیم؟ اونهایی که میگن باید مقصود باشه میگن نه. اونهایی که سوال خوبیه ولی یه مقدار باید صبر کنید، اونهایی که مثلا مجنونن، مغما علیهند، تکرارند، ساهیند، سهو میکنن، این وقتی آدم یه جمله میخواد بگه توجه نداره، اصلا یه جمله دیگری از دهانش در میاد، اون جمله که از دهانش در آمده باید مثلا ممکنه به سامه هم بر بخوره، اما میگه سری بر میگرده، میگه من قصد نکردم این معنی رو، بخواستم چیزی دیگری بگم. بالاخره قصد محتوا رو نمی کنه. آیا به این ما کلام میگیم یا نمیگیم؟ اینم عرض کنم، این شرط با توجه به یک بحثیه که بعضی از علما خصوصا علمای علم و اصول دارن که به مناسبتی بحث میکنن آیا دلالت تابع اراده است یا نیست. دلالت میدونید یک نحوه ارتباطی، حالا دلالت لفظی که محل بحث ماست، یک نحوه ارتباطی بین لفظ و معناست دیگه، یا به طور کلی بگید نحوه ارتباطی که بین دال و مدلوله، ما از دال به مدلول میرسیم. این ارتباط، ایجاد ارتباط و رسیدن از دال به مدلول رو بعضی میگن مشروط به اراده، تابع اراده ایه. البته خب خیلی ها قبول ندارن، اگر اشتباه نکنم اینجور که به ذهنم هست مرحوم آخون در کفایه رد میکنن. اونایی که میگن باید مقصود باشد، چون لفظ دیگه میخواد در معنا دلالت کنه، اگر اراده نباشه میگن که دلالت تابع اراده است، پس لفظ دلالت در معنای مقصود نداره، خب دلالت نداره کلام هم نیست دیگه، دیگه مفید نیست، یحتن و سکوت و علایز نیست. این از نکته اول. نکته دوم در ذیل این بحث، اختلافی که در قید مرکبون عرض کردیم، اون اختلاف طبقا معنا من اینجا میاد. یعنی بعضی هم میگن همین کلمه مفیدون که در تعریف آمده است، این خودش مقصود بودن رو هم دلالت داره. البته حالا بگید به دلالت التزامی، حتی بعضی ها تضمنی میگن، ولی شما بگید التزامی، دلالت داره. حالا آیا این دلالت التزامی رو ما قبول کنیم؟ همه حرف باز میان، میتونیم از دلالت التزامی کلمه مفیدون استفاده کنیم دیگه مثلا کلمه مقصودون رو نیاریم؟ بعضی ها میگن بله میشود استفاده کرد، بعضی میگن نمیشه. اینجا چطور باید بکنیم؟ از محضر شما عرض بکنم که از این کلمه کستقیم چه استفاده میکنیم؟ داریم نتیجه گیری میکنیم، دوستان دقت کنن. اگر بگیم قید مقصودون از مفیدون به دست میاد، اولا این استفاده هم در تعریف کفایت میکنه، ثانیا اگر یه همچین حرفی بزنیم، این تعریف ما قبل از تعبیر به کستقیم تمامه. یعنی تعریف کلام قبل از تعبیر به کستقیم چی میشه؟ در این حدی که الان داریم بحث میکنیم تمام میشه. بعد کستقیم میشه چی؟ بله؟ مثال برای معرف. به من یک مثال بسن فقط مطرح کردم. خیلی ها تعریف جناب ابن مالک اینگونه تعریف کردن، اینگونه ترجمه کردن. ابن مالک در شرح کافی خودش همین رویه رو اتخاذ کرده. مرادی همین گونه تفسیر کرده است. اما اگر بگیم این معنا از کستقیم به دست نمی، از محضر شما عرض میکنم که مفیدون به دست نمیاد یا به دستم بیاد، دلالت التزامی به دست نمیخوره تو تعریف. اگر این حرف رو بزنیم، کستقیم میشه چی؟ بله متمم تعریف، یعنی به عنوان یک فصل مستقل مطرح میشه که این کستقیم اشاره دارد به همون قید چی؟ مقصودون. حالا چطور اشاره داره؟ اشاره خواهم کرد. نقطه سوم، اشاره داره به معنای مقصودون. کستقیم یعنی مقصودون، کستقیم یعنی مقصودون. جناب سیوطی تعریف رو اینگونه تفسیر میکنن، میگن کستقیم اشاره دارد به همون معنا و قید مقصودون. توجه هم بکنید، عادت جناب ابن مالک اینه، گاه و بیگاه پیش میاد عادت اینه، معنای اینه همیشه هستا. اینو توجه کنید، مثلا ما گاهی سوریتی دو بحث میکردیم، دوستان سوریتی یکو میخوندن، بعد میومدن به ما چی میگفتن؟ میگفتن ابن مالک اینجا مثال زده توی شعرش، آیا نکته ای رو میخواد لحاظ بکنه؟ همیشه اینگونه نیست که حالا یه مثال میخواد بزنه مرادش تمثیل نباشه، مرادش این باشه یه نکته ای رو میخواد القا بکنه. نه، گاه و بیگاه ممکنه باشه. چی میگه؟ عادت ابن مالک اینه، از اعطاء مثال اعطاء حکم قصد میکنه. خب اینم از نکته دوم. پس نکته دوم جنبندی چی شد؟ سر ذره شلوغ شد دیگه، درسته؟ جنبندی چی شد نکته دوم؟ نکته دوم این شد که این که گفتیم بعضی ها میگن قید مقصودان باید تو تعریف بیاد، آیا ما از مفیدان مقصودان رو میفهمیم یا نمیفهمیم و میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ بعضی ها میگن بله. اگر بگیم بله، کستقیم میشه مثال معرف. یه مثال دادیم برای کلام، استقیم، استقیم کلامه دیگه. بعضی ها میگن نه، یا استفاده نمیشه یا استفاده هم بشود به دلالت التزامی به درد نمیخوره. این کستقیم اشاره دارد به قید مقصودان، میشه متمم تعریف به عنوان فصل دوم تعریف. اینکه گفتیم فصل دوم طبق این بیانه. نکته سوم فقط یه جمله است. ما چگونه قید مقصودون رو از مثال کستقیم استفاده کنیم؟ گفتیم اونایی که میگن از مفیدون به دست نمیاد، کستقیم رو اشاره مقصودون میدونن. یعنی که کستقیم اشاره از مقصودون چطور؟ دوستان میتونم بگم؟ بله؟ ببین مثلا بعضی اینجوری گفتن، گفتن لأن الامر بالاستقامه یحتاج الى التفکر والالتفات. استقم امر به استقامت دیگه، درسته؟ که حالا محضر شما از این مفهومی که نیاز به تفکر و التفات داره، در حالی که ما بحث رو کیا؟ اون نائم ساهی مجنون مغما علیه. اگر که نائمه گفتن مثلا ممکنه بگه اخرج، ممکنه بگه ادخل، این مفاهیم بسیطه رو ممکنه بگه، اما استقم التفاتی میخواد. استقم چطور بگه؟ استقم بذار گفتن ان الامر بالاستقامه یحتاج الى التفکر والالتفات، در حالی که النائم و الساهی اذا تکلما فلا يتكلمان الا بالفاظ بسيطه كاخرج و ادخل و نحوهما. این هر به نظر حرف صحیحی بله نمیان، که البته من خصوص این مورد رو به خاطر اینکه نباید خلاف اخلاق و تعبیری بیان بشه، ما از عبارات بعضی از اساتید همین نکته رو استفاده کردیم، چون دوستان میدانن گاهی نائم حرفایی میزنه که انسان مستیقظ باید روش دقائق یا گاهی ساعت فکر بکنه ببینه چی گفتی. اینجوری نیست، حالا نائم وقتی نائم شد دیگه فقط اخرج و ادخل از سر بیاد که. و این حرف به نظر راحت قابل رده، راحت قابل رده. لذا ما چی میگیم در توضیح؟ توضیح این یک جمله است، کستقم استقم. ایشون با این مثال میخواد اشاره کند به امری که از عاقلی با التفات صادر شده است. بعضی هم گفتن این اشاره دارد به همون آیه مبارکه سوره هود، به این اعتبار گفتن اشاره داره به این امری که از عاقل ملتفت صادر شده. همین نظر استقم اشاره دارد به امری که از عاقل ملتفت صادر شده است. به این بیان مراد ایشون از استقم چی میشه؟ همون قید مقصودانی که ما عرض کردیم. آخرین قیدی که در تعریف مد نظر است، این رو هم عرض کنیم بعد عبارت بخوانیم، لذاته. جناب سیوطی میفرمایند در کتاب تسهیل جناب ابن مالک مقصودان رو مقید کرده به این که لذاته باشد. آخرین نکته است که دوستان دقت کنن، آخرین فراز بحث، تعریف رو مقید کرده به این که لذاته باشد. لفظ مفید مقصود لذاته، یعنی مقصود لغیره نباشد. بعضی از جملات مقصود لغیره هست، با توجه به این قید، اونه که این قیدو میزنن توجه دارن دیگه، حالا در نقطه بعدی عرض خواهیم کرد. با توجه به این قید جملات مقصود لغیره کلام نیستن، یعنی فرق میشه بین جمله و بین جمله و کلام. مثلا چه جملاتی؟ مثال بزنم دوستان. جمله صله، جمله صله آیا مقصود لذاته یا مقصود لغیره؟ مقصود لغیره دیگه. جمله صله میاد محضر شما هم میکنم برای تعیین موصول، به خودی خود انگیزه ای نداره. جمله جزا برای بیان تعلیق و ترتب و حکمی بر حکمی میاد، حکمی بر شرط میاد. جمله خبریه، خبر مبتدا همینطور، جمله وصفیه، جمله حالیه، همه اینها رو آقایان گفتن که مقصود لغیره. لذا اینها کلام بله نیستن، جمله هستن، چون در جمله کسی قید لغیره لذاته رو نمیاره، اما کلام نیستن. مقول قول هم همینطور باید باشه دیگه، ظاهرا همینطوره. بله، چون اصلا اون متعلق قرار میگیره، ظاهرا همینطور باشه. جمله شرط که معذرت شما عرض میکنم باز همینطور هست، حتی شاید یه ذره ضعیف‌تر هم باشه، جمله شرط هم همینطور هست. نکته بعد این که با تمام اختلافاتی که ما در مرکبان گفتیم، در مقصودان گفتیم، اینجا میاد. یعنی هر طولتان آقایون که آیا لذاته مثلا ما نیاز داره بیاری؟ خود مفیدون معناش همینه دیگه. از بعد یه گفتن جمله سله که یحسان و سکوت نیست، چون اصلا محضر شما عرض میکنم انگیزه ذکرش اینه که بیان چیز دیگری بکنه، مثل وضوعی که مثلا برای نمازه، خودش اصالتی نداره که بخواد حسن سکوت داشته باشه. اون حرفا دیگه میاد، من تکرار نمی کنم. نکته بعدی هم بعضی از آقایان بین جمله و کلام فرق میذارن. فرق بین جمله و کلام در همین قیده. اونایی که لذاته رو در تعریف کلام میارند یا نمیارن، اما میگن مفیدان دلالت میکنه، بالاخره این مفهوم رو مد نظر دارن، میگن کلام اخص از جمله است. یعنی در جمله قید لذاته وجود ندارد، در کلام وجود داره. بعضی هم میگن نه، قید لذاته رو ما نیاز نداریم، کلام و جمله به یک معنا هستن. این عبارت رو بخونم، نکته پایانی رو عرض کنم. اینا همه مطلب اول بحث ما بود، به عنوان تعریف کلام در این دو سه جلسه تا برسیم به مطلب دوم. عبارت رو اینا بفرمایید. و اشاره الی اشتراط کونه موضوعا ای مقصودن، اشاره کرده ابن مالک به شرط بودن، به اشتراط بودن این لفظ، لفظ مفید موضوعن، موضوعن یعنی که ای مقصودن. میگه اگه بعضی جا میدید نوشته موضوع بدارید، مراد مقصوده. شرط کرده به اینکه مقصود باشد این لفظ، لیخرج. خب مقصود ما شرط بکنیم، کاری که مقصود میکنه چیه؟ لیخرج ما ینطق بهن نائم و ساهی و نهوا هما. وقتی اینو شرط میکنیم خارج میشه، به خاطر اینکه خارج بشه آنچه که نطق میکنه و آن چیز، اون لفظی که نطق میکنه و اون لفظ، نائم، ساهی و نهوه. این دوتا نهوه این دوتا رو چند تا مثال زدیم دیگه، مغمى علیه، مجنون، سکران، مست. خب اشاره کرده به قوله، این به قوله متعلق به اشاره است. ابن مالک اشاره کرده با قول خودش که چی گفت؟ بله، کستقم، کستقم. از من عادتنی اعطاء الحکم بالمثال، از عادت ابن مالک اینه که عطا میکند حکم را به مثال. یه عادت هم ما عرض کردیم رضیه غالب نیست، لذا دوستان تو مثال های علکیه اینجوری کسی نباشه که تو هر همه مثال ها بخون دنبال این باشن که یه حکم پیدا بکنن. نه، حالا ایشون دیگه این اول شاید کتاب بوده، هنوز به مابعد نرسیده، تا این جزئی رو انسان ازش کلی به دست میاره. عادت این اعطاء الحکم، خب ایشون از این به بعد هم باید بیشتر این اولین و آخرین باشه تو بیان ایشون. حالا خیلی من ذهنم مسلط نیست، میخوام به نحو قاطع بگم، شاید تکوسوت مواردی باشه که ایشون از مثال مثلا یه احکام خاصی، و الا داریم از مثال داریم، الان ذهنم یاری میده، ولی اینجوری نیست که عادت باشه، یعنی حداقل غلبه داشته باشه. و قید فی التسهیل، در کتاب تسهیل ابن مالک مقید کرده است المقصوده، مقصود را به کونه لذاته، به اینکه این مقصود لذاته باشد. چرا؟ لیخرج المقصود لغیره، تا اینکه خارج بشود مقصود لغیره. ببینید لیخرج المقصود لغیره، تا اینکه خارج بکنه بله مقصود لغیره را، که جمله سلح بل جزا. سلام آمد. خب یه پنج شش دقیقه فرصت داریم دوستان، اینو از بفرمایید. مطلب دوم، بیان ایشان در اقسام کلمه. نگید حالا شما تو مطلب مثلا چهارم و پنجم، سوم و چهارم میای کلمه رو تعریف میکنید، خب اول تعریف میکردید بعد چیکار میکردید؟ بعد اقسامش رو میگفتید. رویه طبیعی اینه دیگه. خب میخوام عبارت هم دیگه به هم نخوره، چون گاهی سه چهار تا عبارت ممکنه یه جلسه از ما بگیره، ما سه چهار تا بعد رو بخوام بخونیم باز برگردیم یه مقدار شلوغ میشه، بعد به خاطر ترتیب عبارت داریم این گونه بحث میکنیم. مطلب دوم اقسام کلمه. کلماتی که کلام از او تعبیر ایشان تعلیق میشن. ما کلامو خوندیم، حالا میفرمان کلماتی که کلام از اونها تشکیل میشه عبارتند از اسم و فعل و حرف، طبق نظر معروف قریب به اتفاق آقایون. منحصراً اسم و فعل و حرف هست. دلیل حصر کلمه در این سه قسم چیه؟ خب اینو باز طبیعتاً قبلا دوستان شنیدن، لذا اشاره میکنیم و رد میشیم، بیتر از اینکه شنیدن باید میدونم نکته داشته باشیم. اولا دلیل استقراق، دلیل استقراق. استقراق یعنی چه؟ بله احسن تو مالا به یک بیان بگیم قریه قریه گشتن. استقراق یعنی جستجو، البته استقراق تام دیگه، یعنی استقراق به حدی پیش بره که دیگه ما اطمینان ایجاد بشه برامون. ما هر آنچه که از گفتار و نوشتار عرب دیده این و دیده اند، وقتی نگاه میکنیم ببینیم نوشتار و گفتار عرب هر چه بررسی بشود تو کلماتش خالی از اسم و خارج از اسم و فعل و حرف نیست. شما هر کتاب عربی را نکرده مقابلتونه دیگه بگردید، تمام این نوشتارها رو وقتی دقت میکنید کلمه به کلمه یا اسم است یا فعل است بله یا حرف. خب اینها از یک جهاتی به یک بیانی اول ادعاست دیگه. مثلا اون کسی که میگه اسم فعل قسم چهارمه، اسم فعل ها بعضی ها اسم میدارن غالبا، بعضی ها فعل میدارن، بعضی ها قسمون برعفه میدونن، میگن یه قسم چهارمه. خب اون کسی قسم چهارمه استقرار قبول نداره دیگه، میگه من استقراری میکنم اسم فعل هم بله میبینم. این از استقرار. از استقرار که اونم استقرار تام مراده، نه استقرار ناقص. استقرار تام که استقراریه؟ بله بعضی میگن استقرار تام که امکان نداره، ما باید عینه عبارات رو دیده باشیم کسی که بخواد ادعا بکنه. نه، استقرار تام یعنی استقرار به حدی که انسان به چی برسونه؟ به اطمینان. حالا همون میگن قطع، اطمینان به معنای درجه کلمه هم کفایت میکنه، قطع آخر ملل قطع نزدیک قطع کفایت میکنه. دوم نقل، نقل. میدانید واضع و مبتکر علم نحو چه کسیه؟ بله امیر بیان حضرت علی علیه السلام. بعد از فتوحاتی که برای اسلام پیش آمد و تداخلاتی که عرب با غیر عرب پیدا کرد، عرب با غیر عرب نکاح کرد، معاملات داشت، مبادلات داشت، محاورات داشت، همه اینها لازمش محاورات بود. علی ای حال خوف این میرفت که اون زبان اصیل عرب دستخوش تغییر قرار بگیره و طبیعتاً چون لسان قرآن و لسان روایات به همون زبان نازل شده بود، از روایات تا امام سجاد علیه السلام، یا مثلا طبق بعضی از انظار تا امام صادق علیه السلام که تا همون موقع هم حجته. این ما به ادبیات اگر مثلا روایتی رو از امام هادی علیه السلام نقل بکنن از حیث ادبی به او استناد، به او استناد نمیشه کرد، درست میکنید؟ یا اشعار رو مثلا اگر نقل بکنن بعد از اون زمانی که زمان حجت اطلاق میشه درش نمیتونیم استناد بکنیم. علی ای حال با توجه به این تغییراتی که خوفش میرفت، خب حضرت چاره اندیشیدن و بر این سبب برآمدن که علم نحو مدون بشه. به شاگرد خودشون جناب ابوالاسود دوئلی که میگن شخص زیرک و فتنی هم بوده امر میکنن، در روایت و روایتی مطرحه، کلیاتی از علم ادبیات رو به ایشون القا میکنن، ایشون امر حضرت رو مطاع میشه، اطاعت میکنه، اون رو بستش میده، منتقل میکنه به نفر بعدی تا اون سلسله که خب در مباحث مطرحه. علی ای حال حضرت در روایتی خطاب به ابوالاسود دوئلی اینگونه میفرماین، البته روایات در منابع باید مقدار تغییر الفاظ نقل شده. اون چیزی که ما عرض میکنیم محضر شما عرض بکنم که نقل شده از کنز العمال و بدایه و نهایه، به شبیه این هم ما دیدیم که حالا من این رو در اینجا یادداشت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت اینگونه میفرماین: الکلام کله اسم و فعل و حرف. کلام، کل کلام اسم است و فعل است و حرف. بعد دیگه شروع میکنن حضرت: فالاسم ما انبع عن المسمى و الفعل ما انبع عن حركة المسمى و الحرف ما انبع عن معنى ليس باسم ولا فعل. تا اینجا که میفرمن: وعلم یا ابا الاسود ان الاشیاء ثلاثتون. حالا تو نقل دیگه مثلا داریم: ان الاسماء ثلاثتون ظاهر و مزمر و شیء ليس بظاهر ولا مزمر و انما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مزمر الى ادامه حدیث شریف. حالا اون اولش محل نظر ما، حالا محتوای این روایت از جهت عددی خیلی قابل دقته. الا ای حال حضرت فرمودن: الکلام کله اسم و فعل و حرف. خب اینم نقل دیگه، نقل معصوم خصوصاً برای مثل ماها حجت. سوم دلیل عقلی، دلیل عقلی. یه بیان در دلیل عقلی اینه، شاید بیشتر دوستان اینو میشنون. دلیل عقلی چیه؟ دوستان خودشون میتونن ما رو کمک کنن؟ بله؟ احسن، همون صبر و تقسیم دیگه، تقسیم ثنایی. درسته. کلمه مواطن کلمه بود دیگه، درسته؟ کلمه یا معنای مستقل دارد، تقسیم ثنایی اینه دیگه، تقسیم میکنیم تا به آخر میرسیم، وقتی آخر رسیدیم دیگه اقسام تمام میشه دیگه، که تمام شد دیگه عقلا خارج از اینا نمیتونه باشه. کلمه یا معنای مستقل نداره یا معنای مستقل داره. اونی که معنای مستقل نداره، اونی که معنای مستقل نداره این مفهومه دیگه. خب به بیان من دقت کنید که بعضی اشکال کردن و اشکال با این بیان مرتفع میشه. اونی که معنای مستقل ندارد، این مفهوم هر چه مصداق داشته باشه، ما اسمش چی میذاریم؟ بله، هر چه چیزی گذاشتیم هر حالا به مناسبت لغت هم هست دیگه. شما اسمش هر چی میخواید بذارید بذارید، حالا شوخی دارم میکنم، شما حق همچین کاری ندارید، ولی اونی که میخواد بذاره بالاخره هر چی میخواد میتونه بذاره هر چی. یا معنای مستقل داره، اونی که معنای مستقل دارد یا اقتران وضعی به زمان داره یا اقتران وضعی به زمان نداره. اونی که اقتران وضعی به زمان داره هر مصداقی داشته باشه، ما اسمش چی میذاریم؟ فعل. و اونی هم که ندارد باز هر مصداقی داشته باشه، ما اسمش چی میذاریم؟ اسم. دیگه تقسیم تمام شد دیگه، نمیتونیم پیش بریم. پس معلوم شد اسم، کلمه یا اسم است یا فعل است و یا حرف است. بیان دومش بمانه ما جلسه بعد عرض بکنیم، محضر شما عرض بکنم که عبارت هم تون مشکلی نداره، جلسه بعد معطل نخواهیم شد. دوامی به خدا جلسه آرنده. و السلام علیکم و رحمت الله. ما از اون بر سعی میکنیم سر ساعت شروع کنیم، حالی بچون کلاس داریم یه هفتش دقیقه زودتر تمام هست. حل کلام و کلو یعنی ما یترک چه بود حل کلام و مین کلام همه کلام هم معنیش نیست که اس کلامی فعل کلامی کلام کله اینجا رابطه نه رابطه کل و جزه رابطه کلی و جزئی نیست. حضرت میخوام بگن اجزاء کلام یا اسم است یا فعل است یا حضرت میگن کلو از همین تعبیر به کلو هم نه و جدای و غیر از اینم از مسلمات که احدی
چیزا در تفسیر روایت ما گاهی مخلفات گاهی اگر اجمالی هم داشته باشه میتونیم استفاده کنیم. هیچ کسی دیگه اسم کلامه، فعل کلامه، هر کلامه. این مثلا وقتی این حالت مسلم بودن این قضیه رو در نظر بگیرید، ظهوری در عبارت این معنا ایجاد نمیشه. خب نمیدونم فقط این کسی به عهده بگیره. دوستان که شما فهمید من فهم خواهش